یه تاریخ به ما میگه که ایرانیا همیشه در لحظه های نادر و یگانه ای برخواستن و یکی شدن. یکی از اون لحظه ها نصیب مغلا شد. برگی در تاریخ که ناگهان مردانی با شمشیر آخته سر رسیدن و انتقام 100 سال غارت و تجاوز و پلیدی رو گرفتن. بشکند دستی که دستی را شکست، بگسلد بندی که خواهد دست بست. هان پدر، جنگ تو با فرزند توست، یاد گیر از وی درست از نادرست. برکن از گردن نشان بندگی، در شکن تاریک با تابندگی. پیش بند کاوه روشن کرد را، روسری سوزان مه شد این پگاه. بین درخت گیسوی جاندادگان، بیرق پیروزی آزادگان. برده این بی‌وطنها نیستیم، روز فردا گفت خواهد کیستیم. ایران شریف، ایران قهرمان، ایران در حال رقم زدن تاریخ. درود. اینجا 40مین اپیزود مدبویز و نخستین اپیزود فصل 4 ماست که روز 20 مهر ماه 1401 منتشر میشه. من مجتبی حسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مدبویز رسانه ای آزاد، رایگان و مستقل و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. ما رو توی کست باکس بشنوید و سابسکرایبمون کنید. به جز کست باکس، پادکست پسران دیوانه توی تموم پادگیرها و کانال تلگرام ما در دسترس و در شبکه‌های اجتماعی خواننده نظرهاتون هستیم. برای فصل 4 مدبویز برنامه‌ها و سوژه‌های متنوعی داشتیم. فکر می‌کنیم فصل 3مون انتظار مخاطبامون رو برآورده کرده باشه. فصل 4 قرار بود حتی قوی تر از قبلش کنیم. اما با خیزش شما مردم، مسیر مدبویز هم تغییر کرد. تو اپیزود آخر فصل پیش که به مهسا امینی عزیز و جنبش مردم اختصاص یافت، گفتیم تو این فصل فعلا درباره حماسه‌های تاریخ ایران حرف میزنیم. تجربه هایی که شاید امروز بهش نیاز داریم. خیلی صادقانه باید بهتون بگیم که تیم مدبویز، مثل بقیه مردم، تمام هوش و حواس و توانش درگیر رویدادهای خیابونا و شرایط روزه و هیچ توان و تمرکزی برای تولید اپیزود نداریم. اگه منتشر میشیم، تنها برای باقی موندن سر عهدمون با شما همراهان بزرگ و گرانقدر مدبویزه. از اینکه درک میکنید و کم و کاسی‌های این اپیزود و احتمالاً چند اپیزود بعدی رو به ما میبخشین، ممنونیم. امیدواریم خیلی زود نخستین اپیزودای مدبویز در آزادی و امنیت کامل منتشر بشه و اون وقت چه داستانایی از حماسه های امروز برای گفتن داریم. ذکر 2 نکته دیگه هم ضروریه. این روزا اگه دسترسی به اینترنتتون کمه یا ندارین، مدبویز رو میتونید از ناملیک دنبال کنید، پلتفرمی که روی شبکه داخلی هم کار میکنه. اگه اینترنت هم به کلی قطع شد، تیم مدبویز تا جایی که بتونه و ممکن باشه باز هم به انتشارش روی ناملیک ادامه میده. صدای مدبویز صدای شماست و تلاش میکنیم باقی بمونه. نکته آخر هم درباره تقدیم هاست. فصل 3 ما با تقدیم به روح بلند مهسا امینی پایان گرفت. تصمیم گرفتیم که هر اپیزود فصل 4 هم به یکی از جانباختگان خیزش مردم تقدیم کنیم. خب، بریم ببینیم برای امروز ساسان چی برامون نوشته. روایتی از جنگ با مغول. که از مغول و آن اهریمنان بدسیرت به خانه های شهر ریختند و تمام مردم را پایمال کردند. قصرها و امارتهای شهر را چون خطوطی که از صفحه تاریخ محو شود نابود ساختند و آنها را به لانه های جغد و کلاغ مبدل کردند، به طوری که جز ناله تنین باد صدایی از آن ویرانه ها شنیده نمی شد. این شهادتنامه رو یاقوت هموی، جغرافیدان و تاریخ نویس عرب زبان قرن ششم و هفتم هجری قمری نوشته که خودش از نزدیک شاهد حمله مغول‌ها به شهر مرو بوده، شهری که دانشمند عرب روزگاری آرزو کرده بود تا آخر عمرش رو اونجا زندگی کنه، چون بچه های آنان همچون مردان، جوانشان قهرمان و پیرانشان امام بودند. در زمان حمله مغولا به ایران، خراسان یکی از باشکوه ترین و پر رونق ترین دوران خودش رو میگذروند. البته این خراسانی که در موردش حرف میزنیم خراسان بزرگه و منطقه بزرگتری از خراسان امروزیه که بخشایی از افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان رو هم شامل شده. مرو، هرات، بلخ و نیشابور چهار شهر مهم خراسان بزرگ بودند که نگینای ایران به شمار می رفتن. برای دوره‌های متوالی و طولانی بود که شهرهای خراسان پایتخت ایران بودند. در زمان ساسانیان، مرو از آخرین سنگرهای ایران در برابر حمله تازیان به شمار می رفت، همون شهری که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ایران در نهایت به قصد جمع‌آوری لشکری جدید به اونجا گریخت، اما گرفتار خیانت آسیابان پیری شد و به دست اون به قتل رسید. حتی پس از کامل شدن تسلط عرب‌ها بر تمامی سرزمین‌های ایرانی هم دو ناحیه طبرستان و خراسان تا سالهای زیادی در برابر تازیان مقاومت کردند. در نهایت هم نخستین جرقه های استقلال خواهی ایرانیا با طاهریان از خراسان بلند شد. طاهریان پایتختشون رو به نیشابور انتقال دادن. بعد از اون سامانیان مرکزیت رو به بلخ و بخارا دادن و تو دوران فرمان روای سلجوقیان و احمد سنجر بود که دوباره شهر مرو به مرکز یه امپراتوری بزرگ تبدیل شد و به شکوه و جلال کم نظیری دست پیدا کرد. مرو همچنین به دو کتابخونه شهر میبالید که یکی با 12,000 جلد کتاب و دومی هم با 200 جلد کتاب نفیس منحصر به فردش که هر کدوم بیشتر از 200 سکه طلا می‌ارزید. رد سم اسبان مغول اما از این شکوه و جلال چیزی باقی نذاشت. طلوی خان پس از ورود به شهر تمامی اهالی را از کوچک و بزرگ و پیر و برنا که به 500,000 نفر بالغ می شدند، همه را از دم تیغ گذرانید. حتی 5,000 نفر از مردم مرو که از شهر گریخته بودند هم در راه گرفتار یکی از لشکریان مغول شده، آنها نیز به قتل رسیدند. به این ترتیب شهر آباد و زیبای مرو شاه جهان پس از واقعی وحشت انگیز و حیرت آور مغولان تبدیل به ویرانه خالی از سکنه گردید. طلوی خان فرزند چنگیز خان بود که مأمور کشتار مرو شد. برخی منابع مثل جهانگشای جوینی جمع مردم این شهر رو تا 1,300,000 نفر و ابن اسیر حدود 700,000 نفر برآورد کرده. نورمن نایمارک که تاریخ نسل کشی رو در کتابش مرور کرده در بخش مرو نوشته زن و مرد و کودک را کشتند و هیچ کس از ساکنان آنجا باقی نماند که بتواند آنها را دفن کند. حمله مغول به مرو پایان حقیقی تمدن بود. هرچند که این شهر 100 سال بعد دوباره از نو بنیان نهاده شد، اما دیگه هیچ وقت به شکوه عصر سنجر بر نگشت و امروزم جز ویرانه ای ازش در ترکمنستان باقی نیست. طلوی خان جنایتی مشابه و حتی بدتر رو هم در نیشابور مرتکب شده بود. نیشابوریا توی درگیری محلی همسر یکی از دخترای چنگیز رو کشتن و طلوی خان قسم یاد کرد که هیچ کدوم از مردم شهر زنده نمونن، شهر رو به کلی خراب کنن و در محل شهر جو بکارن. مقاومت سلحشورانه نیشابوریا که به کشتن جمعی از فرمانده‌های مغول هم انجامید، در نهایت افاقه نکرد و طلوی خان پس از 8 شبانه روز جنگ با 10,000 سرباز وارد نیشابور شد. عباس اقبال تو کتاب تاریخ مغول گزارش میده از روز شنبه تا چاشتگاه چهارشنبه قتل و غارت کردند و همه مردم را به جز 4 کمانگر کشتند. حتی سگها و گربه ها را کشتند و باروی شهر را کوفته و مناظر و منازل و حصارها و همه قصرها را با زمین هموار ساختند و 7 شبانه روز بر شهر آب بستند و سپس جو کاشتند تا سبز شود. تاریخ کمبریج ایران هم گزارش مشابهی از کشتار نیشابور داده. در نیشابور تلفات کشتار مغولا رو تا 2,000,000 نفر هم برآورد کردند. حمله مغولا به ایران از نظر ویرانی شهرها و قتل و غارت احتمالاً بدترین حمله تاریخ ایران تا عصر معاصر به شمار میره و از نظر پیامدهای ویرانگرش در ردیف حمله اسکندر و تازیان به ایران قرار میگیره. اما ایرانیا حتی اگه زنده موندنم پس از تسلط مغول بر شهرشون روزگار خوش ندیدن. مغولا قومی بودن وحشی، جنگجو، غارتگر و بیابانگرد. درکی از کشورداری و دولتداری نداشتن و تحت تسلط جانشینان چنگیز اوضاع ایران تعریفی نداشت. برخی شاهان دوره ایلخانی مثل قازانخان و پسرش اولجایتوخان تلاشایی برای اصلاحات و بهبود وضعیت مملکت انجام دادند، اما چند عامل مهم وجود داشت که این اصلاحات بسیار نیمبند، مقطعی، موردی و ناکافی بود. برای همینم در کمتر از 1 قرنی که ایران اسمن در ید قدرت ایلخانا قرار داشت و رسمن به شکل ملوک و طوایفی اداره می شد، یه برنامه مدون و مستمر و جدی کشورداری پا نگرفت. در اون زمان ایران رو به انحطاط می رفت.
مد بویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل. تنها حمایت شما از ما سابسکرایب صفحه مد بویز تو کست باکسه. با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه. ازتون صمیمانه ممنونیم. مدبویز.
مغولا و جانشیناشون ایلخانا هرگز نمیتونستن پیام‌آور آبادانی برای ایران باشن. ریشه حکومت اونا بر ایران با قتل و غارت و تجاوز و وحشیگری بیمرزی کاشته شده بود و چند دلیل مهم هر برنامه‌ای برای بهبود اوضاع مملکت رو از اساس ناکام می‌ذاشت. تو این بخش این دلیلا رو مرور می‌کنیم. دلیل نخست، اقتصاد ایران تو زمان حمله مغول بر پایه اقتصاد کشاورزی بود. ایرانی‌ها برای هزاران سال به مهندسی آب، قنات و حفر کانال‌ها و نهرهای مصنوعی مشغول بودند و در نتیجه یک کشاورزی نیرومند تو هر آبادی ایران به چشم می‌خورد و پایه اقتصادی کشور بود. حمله مغولا به نابودی مهمترین شهرهای ایران و خسارت سنگین برای تمام سرزمین‌های ایرانی انجامید. جان میلیون‌ها ایرانی را تباه کرد و کاهش شدید جمعیت کشور را به رکود اقتصادی کشوند. جوینی که از هوادارای مغولاس خودش تو اعترافی به کاهش شدید جمعیت میگه هر کجا که 100,000 کس بود 100 کس نماند. اندک کسان باقی مونده از پیرا و سالخورده ها در هرات هم به سیفی هروی اینطور گزارش دادن: خراسان خراب است و از اینجا تا مازندران کسی را امکان سکونت و مجال وطن گزیدن نیست. در اقلیمی که نیمی از آن جای گرگان و ببران است و نیمی خراب و ویران. کشتار ایرانیا البته همراه با نابودی زیرساختای اقتصادی و کشاورزی کشور بود. لیودو هارتوگ، تاریخدان آلمانی، در بخشی از کتابش می نویسه ایرانیان شبکه‌های آبیاری گسترده‌ای در منطقه خارزم ساخته بودند که آب جیهون را برای کشاورزی از طریق کانال‌های متعددی به مناطق همجوار منتقل می‌کرد. چنین ساختاری به تبع خارزم را مبدل به یکی از توسعه یافته‌ترین مناطق ایران کرده و گرگانج پایتخت آن را به شکل یکی از مراکز مهم تجارت درآورده بود. اما همه اینها در هجوم مغول به معنای دقیق کلمه از میان رفت. بخش زیادی از این زیرساخت‌ها میراثی ماندگار از اعماق تاریخ بودند و احیای اونا به سرعت ممکن نمی‌شد، به ویژه که مغولا در عمل مهمترین منابع، اسناد و کتابای ایرانی رو در آتش سوزوندن و صنعتگرای زیادی هم به اسیری بردن. تمام اینا یه انحطاط کامل بود. دلیل دوم، مغولا و جانشیناشون هرگز به شکل یه حکومت مشروع بر ایران در نیومدن. نمیشه شما میلیون ها تن از مردم یک کشور رو بکشی و انتظار داشته باشی خیلی زود مثلا ظرف 3 سال یادشون بره و فریبتو بخورن. به قول اون شعر مشهور ایرانی، گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز. مغولا توی کمتر از 40 سال 3 حمله بزرگ و ویرانگر به ایران داشتن و در تمام مدت تسلط ایلخانا هم کشور درگیر شورش‌ها، التهاب‌ها و کشمکش‌های نظامی بود. مردم کلن تو جنگ دائمی زندگی می‌کردند. بخش زیادی از این درگیری‌ها به دلیل شورش‌های پی در پی ایرانی‌ها علیه قوم و ظالمین رخ می‌داد. با وجود کشتار و جنایتی که مغولا شهر به شهر به ایرانیا تحمیل می‌کردند و وحشتی که از مغولا به وجود اومده بود، شراره‌های مقاومت هرگز متوقف نشد. از جلال الدین خوارزمشاهی تا اسماعیلیان و در ادامه مقاومت خراسانیان، شورش‌ها در همه حال علیه مغولا ادامه داشت. تنها در دوره حکومت قازانخان و پسرش اولجایتوخان مقداری این شورش‌ها فرو نشست که با به هم ریختگی قدرت ایلخانا پس از اولجایتوخان به سرعت وضعیت ملوک و طوایفی در ایران ظاهر شد. دلیل سوم، از هولاکوخان که در نهایت وارث جانشینی مغولا در ایران شد تا آخرین پادشاه ایلخانی ابوسعید بهادرخان، رقابت درونی امیران مغول و جنگ با دشمنای داخلی و خارجی پایان نگرفت. مغولا هرگز درکی از ثبات، نظم و استقرار یه حکومت نداشتن و درست مانند خود چنگیز بیشتر از دولتداری به فکر فتح سرزمینای دیگه بودن. اونا که پیش از چنگیز قرنها با بادیه نشینی، بیابانگردی و تاخت و تاز روستاها و شهرها زندگی گذرونده بودند، درکی از آداب دولتداری و سامانه حکمرانی نداشتند. غارت براشون بسیار ساده تر از ساختن و مدیریت کردن بود. تو اپیزود 35 مدبویز درباره حکومت‌های دزدسالار گفتیم.
یه جوری دی‌ان‌ای این مدل حکومت‌ها احتمالاً یه وراثت ژنتیکی با مغولا داره. لااقل پوتین که داره، چون مغولا 400 سال بر تخم و ترکه روسا حکومت کردن. با چنین تفکر غارتگری، سراسر دوران ایلخانا لشکرکشی‌های بی هدف و پرهزینه و همینجور رقابت‌های داخلی امیران بر سر جانشینی و قدرت بوده که در عمل حکومت رو از کارکرد خودش خارج کرده بود. اما دلیل چهارم، اختلاف دینی ایرانیا با مغولا هم دلیل نیرومند دیگه‌ای بود که در عمل به درگیری‌های بیشتر و نفرت عمیق‌تر ایرانیا از مغولا و امیرای ایلخانی منجر می‌شد. ایرانیا از زمان حمله تازیا با روی آوردن به مذهب تشیع آلترناتیوی در برابر دین تحمیلی خلفای عباسی ساخته بودند. در حقیقت گرویدن به تشیع در ایران ابزاری برای مقاومت در برابر بیگانه بود. نهضت‌های طبرستان و علویان و دیگر نهضت‌های دینی ایرانیان بر پایه همین انگیزه‌های دینی تبدیل به بارزترین جنبش‌های مخالفت با بیگانه و تسلطش بر ایران شدند. با ویرانگری بزرگ مغولا، ایرانیا هرچه بیشتر به سمت مذهبایی که ضدیتی با دین پذیرفته شده مغولا داشت رفتن و گرایش‌های شیعی و تصوف رونق زیادی پیدا کردند. حتی اولجایتو یا سلطان محمد خدابنده، بنیانگذار اثر بزرگ سلطانیه در نزدیکی زنجان، خودش به تشیع تغییر آیین داد. البته امیرای ایلخانی به درستی این جریان و خطرناک می دونستن و همچنان سر ستیز باهاش داشتن. چهار تا دلیلی که گفتیم نشون میده که حکومت مغولا بر ایرانیا نمی تونست با دووم باشه و سرنوشتی جز سقوط داشته باشه. حکومت ایلخانا هرچی به سمت آخر کارش می رسید، پایه‌هاش ضعیف‌تر، شورشا بیشتر و در نتیجه تسلطش بر نواحی مختلف کشور کمتر می شد. برای نمونه در زمان اولجایتو، گیلان بر کنترل ایلخانا خروج کرده بود. وقتی که ابو سعید بهادرخان پسر اولجایتو حدود 700 سال پیش در سال 695 خورشیدی برابر با 1875 شاهنشاهی تنها با 12 سال سن به پادشاهی رسید، در عمل، کشور در اختیار امیرای ایلخانی و در صدر همه داماد خانواده امیر چوپان بود. در این عصر اینقدر قدرت پادشاه و نفوذش تضعیف شده بود که کشور در عمل به دست سردارا و امیرا اداره می شد. در بین ده ها امیری که سودای حکومت و فرمان روایی داشتن و هر کدوم بر تیکه‌ای از ایران مسلط بودن، اینا مهمتریناشن که با چند تاشون در این داستان کار داریم. حالا کیان؟ امیر شیخ علی جانشین ایلخان، امیر ارغونشاه از قبیله جانی قربانیان که بر نواحی نیشابور، توس، مشهد و ابیورد حکمرانی داشت، امیر محمد توکل که خودش از طایفه جانی قربانی و مدعی حکومت و علم و کتل اونا بود، امیر عبدالله مولایی صاحب قهستان و امیر محمود اسفراینی صاحب اسفراین. هر کدوم اینا فئودالای بزرگ با لشکرای نیرومندی بودند که در عمل هیچ پیروی از حکومت مرکزی نداشتند. مرکز تمامی این درگیریام خراسان بود، چون در اون زمان با تسلط بر خراسان میشد مدعای حکومت بر تمامی سرزمین ایرانو داشت. با نظاره بر اوضاع خراسان میشه پی برد که منطقه های دیگه کشور هم در عمل در دست خانهای مختلفی اداره میشد و حکومت مرکزی به سمت بیکارگی پیش میرفت. درگیری این خانا و امیرا بر سر زمینای همدیگه و مدعای ریاست و شاهی به جنگای خونین داخلی دائمی دامن زده بود. مردم تو شهرها و روستاها هیچ امنیتی نداشتن و آب خوش از گلوشون پایین نمی رفت. همزمان مغولا که جز غارت اندوخته دیگه‌ای نداشتن، انواع و اقسام مالیات‌ها رو بر مردم تحمیل می کردن. تو کتاب تاریخ جنبش سربداران اثر عبدالرفیع حقیقت، نام 53 مدل انواع و اقسام مالیات تحمیلی بر مردم اومده. اغراق نیست که بگیم برای به دنیا اومدن، نفس کشیدن، آب خوردن، مردن و دفن شدن، مردم باید به امیران جانی و دژخیم بیگانه مالیات می پرداختن. وظیفه، مساحت، عشر، باج، جزیه، توقعات، حق التحریر، حق التحصیل، داروغگی، پیشکش، عیدی، نوروزی و سلامانه تنها نام رسمی چند مدل از این 53 تا مالیاته. نویسنده یک کتاب تاریخ جنبش سربداران این نظام راهزنی رسمی درآمد مردم و از غیر انسانی ترین مقررات تاریخ جهان نامیده. تو اپیزود 34 مدبویز که تحلیلی بر بایدها و نبایدهای نظام مالیاتیه، وضعیت مالیات ستانی ناعادلانه امروز رو توضیح دادیم. تقریبا نظام مالیاتی امروز ما هم دست کمی از ایلخانا نداره. همونقدر مدرن، دقیق و عادلانه.
ما کجا را باید بگردیم؟
دنبال چه میگردید؟ من زنی تنها هستم. فرزندانم را کشتید یا اسیر کردید یا به غلامی گرفتید. کشتید، اسیر کردید، به غلامی گرفتید.
خودت خوب میدانی ما به دنبال که میگردیم.
کمی آرد مانده، برون برم.
بشید. ما به دنبال شیخ حسن جوری میگردیم. به دستور خانه باشتین باید تا قبل از نیمروز او را بیابیم.
من نمیدانم شیخ حسن جوری کجاست. آنها هم که میدانند به شما نخواهند گفت. آنها هم که میدانند به شما نخواهند. کسی از شما نمیترسد، کسی از جانش نمیترسد. آنها هم به شما نخواهند گفت.
آن سوی جنگل ها و کوههایی که سد راه خراسان و طبرستان شده، تشیع پویا و قدرتمند بود. تو منطقه آملم شیخ بالو از زاهدان به نام درس و مکتبی داشت. یکی از شاگرداش فردی به نام خلیفه بود که بعدها به شیخ خلیفه تو تاریخ ایران شهرت پیدا کرد. شیخ خلیفه دورانی رو پیش شیخ بالو تلمذ و شاگردی کرد، اما به مرور نگاهش عمیق‌تر شد و دید تو این مکتب پاسخی بر پرسشاش وجود نداره. نگاه شیخ خلیفه به سمت مشکلات و مصائب اجتماعی مردم ایران بود و در بخش زیادی از مکتبای دینی تنها امور آخرت رو پیدا می کرد. اونا پناه مردم نبودن و این برای شیخ خلیفه دشوار بود. شیخ از آمل به سمنان و مکتب علاءالدوله سمنانی از بزرگترین روحانیون عصرش مهاجرت کرد. زاهد سمنانی چنان شهرتی داشت که حتی ایلخان مغول هم به نزدش میمد. شیخ خلیفه به خانقاه علاءالدوله در اومد و مدتی اونجا سکونت کرد. روزی شیخ علاءالدوله ازش پرسید به کدام مذهب از مذاهب اربعه معتقدی؟ شیخ خلیفه جواب داد ای شیخ، آنچه من می طلبم از این مذهب ها بالاتر است. جواب شیخ برای زاهد سمنانی که از معتقدای سرسخت شافعی بود خیلی گرون تموم شد. نوشته شده جا قلمی که پیش دستش بود و به سر شیخ خلیفه زد و قلمدون شکست. شیخ خلیفه عارفای دیگه‌ای رو هم سنجید، اما در نهایت گمشدش رو پیدا نکرد و دست آخر به سبزوار رسید. سبزوار تو این زمان مردمی متعصب به مذهب داشت و در بخش زیادی از شورش‌های ایران علیه امویان، عباسیان و سپس مغولا دستی بر آتش داشتند. همزمان مردمش به ایران خواهی هم شهرت داشتند. تو کتاب هفت اقلیم از امین احمد رازی اشاره شده که مردم سبزوار بر این عقیده بودند که نبرد تاریخی رستم و سهراب در نقطه‌ای در این شهر روی داده. شیخ خلیفه به سبزوار که رسید، مسجد جامع رو برای سکونت انتخاب کرد و به زودی شهرتی در بین مردم به هم زد. سخنان او با روی کردی اجتماعی و تجلی خشم ایرانیان بود و جنبش شیخ خلیفه خیلی زود در دل مردم سبزوار و اهالی اطرافش از جمله بیحق نشست. محضر گرم شیخ خلیفه کین علمای وابسته به ایلخانان رو برمی انگیخت. اونا درخواست فتوای قتلش رو از ابو سعید ایلخانی خواستن، اما اون که از برانگیختن احساسات مذهبی مردم می ترسید گفت من رأی به قتل شیخ نمیدم. خود امیر خراسان هر کاری میخوان انجام بدن. روحانیون در تکفیر شیخ نوشته بودن: شخصی در مسجد ساکن گشته، سخن دنیا میگوید و به منع اصحاب علم منزجر نمیگردد و اصرار میورزد. این چنین کس مستحق کشتن باشد یا نی؟ با شکست پروژه کشتن شیخ خلیفه در بین مردم چو انداختن که اون بیدینه و بر دین خروج کرده و حرفای تکفیرآمیز میزنه. به ویژه درگیری‌های دینی در سبزوار و بین مذاهب مختلف به راه انداخته که تمام اینا به یک معنا بود: شیخ خلیفه باید بمیرد. شامگاه 26 آبان 714 خورشیدی جنازه حلق‌آویز در مسجد جامع سبزوار تاب می‌خورد. اون شیخ خلیفه بود که دشمنان بردارش کرده بودند و می‌گفتند خودکشی کرده. احتمالاً اگه امروز بود می‌گفتند خودش رو از پشت بم پرت کرده پایین یا بیماری زمینه‌ای داشته. شایدم اعلام کرده باشن وی از بچگی اقدام به خودکشی می‌کرده. با کشته شدن شیخ خلیفه اما کار جنبشی که آغاز کرد پایان نگرفت. از بین شاگرداش یکی از همه ممتازتر بود: حسن جوری. اون از ده گمنامی به نام جوری برخواسته بود و با شنیدن صدای حق طلبی شیخ خلیفه به سبزوار تاخت. در مکتب شیخ شایستگی و لیاقت نشون داد و وقتی شیخ رو بردار کردن، مریداش حسن جوری رو برگزیدن و لقب شیخ رو گذاشتن روش. اما موندن تو سبزوار جایز نبود. روشن بود که مغلا و ایلخانا در پی رد پای شیخ خلیفه می گردن تا هر آتشی رو تو نطفه خفه کنن. برای همین حسن جوری به نیشابور رفت و پایه‌گذار جنبشی زیرزمینی شد که دهان به دهان و سینه به سینه نقل می شد و نیرو می گرفت. نوشتن که شیخ حسن به بلده، نیشابور، ابیورد، خبوشان و مشهد رفته، اهالی آن بلاد را به طریق شیخ خلیفه دعوت می نمود و هر کس مریدش می شد نامش را نوشته و می گفت حالا وقت اختفاست، آلت کارزار ترتیب کرده و منتظر اشارت باشید. زبون شیخ حسن جوری مردم پسند بود و در توده های مردم نفوذ میکرد. از همون ابتدام بی پرده برای پیروان و مریداش روشن میساخت که این یه جنبش دینی نیست. جرقای ملی یک جنبش علیه اجنبی و ستمکاران مغله. عبدالرفیع حقیقت با استناد به منبع دست اول حافظ ابرو تاریخدان عصر تیموری این نتیجه رو گرفته: حامیان و هواداران شیخ خلیفه از طبقه پایین و متوسط جامعه بودند و در آرزوی سرنگونی دولت خودکامه ایلخانان مغول و حکام بی انصاف و نابکار آنان و همدستان ایشان روز شماری می کردند. شیخ حسن جوری که طریقتی به وجود آورده بود تا 3 سال پیوسته و تو خفا سفر می کرد و مردم رو به پیوستن به سازمان زیرزمینیش فرا می‌خوند. برخواستن مردم نه بر اساس برنامه که بر اساس یه جرقه اتفاقی رخ داد. آغازش نه با شیخ حسن جوری که با کسای دیگری بود و نه از سبزوار، نه از نیشابور، نه از مشهد که از آبادی کوچیکی به نام باشتین آغاز شد. پیشتر درباره دزدی از جیب و مال مردم به اسم مالیات تو عصر مغول گفتیم. برای درک بهتر شاید بد نباشه بدونین تنها در خراسان هر سال 200,000 دینار مالیات گرفته می شد. اونم از اقتصادی که در عمل وجود نداشت. نه زراعت و دامداری رونقی داشت و نه صنعت و حرف. به اون دلایلی که گفتیم اقتصاد ایران در عمل ویران شده بود، اما نظام مالیاتی مغولا نه. والیان ایلخانی گاه 10 بار گاه 20 بار در سال تنها مالیات دام می گرفتن. بیرحمی، فساد و اختلاسشون تمومی نداشت و مردم شهر و روستا جون به لب شده بودن. کار این دست‌اندازی به جایی رسیده بود که مامورای مالیاتی جای دام و دینار فرزندای مردم رو گرو می بردن. بارها پیش می اومد که وقتی به جای شبیخون می زدن برای مالیات، مردا به کوه و دشت می رفتن تا از پرداخت مالیات فرار کنن، اما ظالمان تاتاری زنا رو با خودشون می بردن و تعدی و تجاوز امری بدیهی در کشور بود. سلسله مراتب اجتماعی حاکم در عصر مغولی و ایلخانی هم تا حد زیادی به دوره تسلط تازیا بر ایران شباهت داشت. هر سرباز مغول و ایلخانی مجاز به انجام هر کاری تو کشور بود. میتونست هر چیزی رو ببره، هر جایی رو غارت کنه و هر زن و مردی رو طلب کنه. هیچ مجازاتی هم براشون وجود نداشت. به جاش اگه درخواستشون از سمت ایرانیا اجابت نمیشد، میتونستن هر بلایی سر طرف بیارن. واقعا خیلی همه چیز عادلانه بود. آیا ایرانیا این وضعیت رو دوام میارن؟ حالا میشنوید. قریه باشتین، یکی از دهستانای سگانه داورزن، در بین راه تهران به مشهده. تو این ده پهلوونی هم زندگی میکرد به نام عبدالرزاق باشتینی که از فعالا و ناماورای جوان مرد و اهل فتوت خراسان بود. فرزنداش هم به راه خودش رفتن. امین‌الدوله، عبدالرزاق، وجیه‌الدین مسعود، نصرالله و شمس‌الدین. بین پسراش عبدالرزاق تو دم و دستگاه ایلخانی رشد یافت و صاحب منصب شد. در همین حوالی بود که جرقه انقلاب باشتینو شروند. 5 ایلچی و صاحب منصب مغول در باشتین به خونه حسن و حسین حمزه در اومدن که از سرشناسای باشتین بودن. بر اساس رسم معلوف اون دوران از میزبان شراب برای مستی و شاهد برای فسخ و فجور و لواط طلبیدن. برادران حمزه شراب آوردن اما شاهد و عذر خواستن. مهمونا که شراب خوردن و مست شدن در طلب شاهد اصرار کردن. کار وقاحت رو به اونجا رسوندن که طلب زنا و دخترای خونه رو کردن و برای تعدی و تجاوز به اهل خونه از جا بلند شدن. برادران حمزه دیگه تاب نیاوردن و گفتن تحمل این ننگ را نخواهیم کرد، بگذار سر ما بدار رود. شمشیر برکشیدن و سر از تن هر 5 ایلچی جدا کردن. اون جرقه‌ای که ایران نیاز داشت و سازمانی زیرزمینی براش تدارک دیده شده بود دیگه شعله کشیده بود. حسن و حسین حمزه بدون اینکه بدونن نام سربدار رو به تاریخ این ملک سنجاق کردن. در همین حوالی شاه ایلخانی در بستر احتضار بود و به نقل قول‌هایی درگذشت. این خبر فرخنده پهلوان باشتین عبدالرزاق و مجاب ساخت که به سبزوار و باشتین برگرده که شاید کار بزرگی رو سازمان بده. به روایت معتبرتر منابع دست اول تاریخی، عبدالرزاق تا پیش از ورود به باشتین از شورش برادران حمزه خبری نداشت. وقتی رسید آگاه شد و فهمید که وزیر خراسان ایلخانیان گروهی رو به قصد دستگیری و کشتن برادران حمزه روونه کرده. پهلوان رو به اهالی باشتین کرد و گفت: بر ما و همه مسلمانان واجب است که اعانت حسن و حسین کنیم که ایشان مردم با غیرت و حمیتند و آنگاه فرستادگان ایلخانی را نه بر وفق مراد ایشان که ناامید بازگردانیم. این شورش آشکار برای علاءالدین محمد وزیر خراسان بسیار سخت اومد و برای سرکوبش 1000 تن مسلح و به باشتین فرستاد، غافل از این که اهالی باشتین به نوشته مورخی خیال رستمی در دماغ داشتند. روز 25 اسفند سال 715 خورشیدی برابر با 16 مارس 1337 میلادی رو روز تولد جنبشی میدونن که به کار مغول در خراسان پایان داد. 300 تن از غیرتمندای باشتین در این روز پهلوان عبدالرزاق رو به سرداری خودشون برگزیدن. سردار به یارانش گفت: فتنه ای عظیم در این دیار به وقوع پیوست. اگر مسامحه کنیم کشته می شویم و به مردی سر به دار دیدن 1000 بار بهتر از به نامردی کشته شدن. به این ترتیب جنبش ایرانیا نام سر به داران رو بر خودش گذاشت. قریه مقیسه شاهد نخستین جنگ سر به داران و سپاه ایلخانی بوده. مردان سربدار و رستم نمون باشتین تومار لشکر وزیر خراسان رو در هم پیچیدن. نخستین پیروزی بزرگ ایرانیان بر ایلخانان. عبدالرزاق به همین پیروزی کوچک اما کفایت نکرد. سپاهش رو به تعقیب وزیر خراسان فرا خوند که در نزدیکی باشتین در قریه فریمد اردو زده بود. علاءالدین محمد هندو که از سرنوشتش بیمناک شد با 300 تن به سمت استراباد و گرگان تاخت، اما سربداران به تعقیبش رفتن و در میانه راه گیرش انداختن. جنگ با مرگ والی ایلخانی خراسان پایان گرفت. سربداران در حال تافتن تاریخی نو برای ایران بود، تاریخی که تا همیشه به ایرانیا این نوید رو بده که ما فردای مغول‌ها رو دیدیم. به پایان 40مین اپیزود مدبویز رسیدیم که در دل قطعی اینترنت و روز مهم دیگهی در خیزش ایرانیا تهیه و تدوین شد. در زمان نوشتن و اجراش، اینترنت موبایل در بخش زیادی از کشور قطع شده و هنوز نمیدونیم که این اپیزودو چه زمانی میتونیم منتشر کنیم و شما هم چه زمانی میتونید بشنوید. امیدواریم آغاز حماسه ایرانی رو تو فصل چهارم که با این اپیزود آغاز شد پسندیده باشین. باز هم یادآوری می‌کنیم که این روزا توان نوشتن، اجرا و آماده سازی اپیزود و هر کار دیگه‌ای رو نداریم و کم و کاسی‌های این شماره‌هامون رو لطفاً تحمل کنید. مدبویز در کست باکس در دسترس شماست، البته اگه اینترنت باشه، و کانال ما رو توی کست باکس سابسکرایب کنید تا اپیزودای جدیدمون رو از دست ندین. از گوگل پادکست تا اپل پادکست هم ما در دست رسیم. قسمت 41 پسران دیوانه اگه عمری باقی بود و سلامتی، مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد روز چهارم مهر ماه 1401 منتشر میشه. روز 21 مهر ماه بنا به برخی روایت‌های تاریخی یکی از بزرگترین روزهای تاریخ ایرانه. روزی اسطوره‌ای که همیشه به ما امید داده ایران هرگز نمی میره و هرگز تسلیم نمیشه. یادبود این شماره پیروزی کاوه و فریدون بر ضحاک، نوری از برگ‌های زرین تاریخمون. برای تقدیم این شماره متاسفانه لیست بلند بالایی از نامها رو داریم که در خیزش کنونی جان با ارزششون رو فدا کردن، اما اپیزود 40 مدبویز تقدیم میشه به مردم بزرگ، دلاور و قهرمان سنندج که دهه هاست محروم موندن. چیزی هم از ثروت این مملکت بهشون نرسیده، اما همیشه پای ایران موندن. تا قسمت 41 مدبویز، در همه حال از خودتون مراقبت کنید، زنده و سلامت بمونید و بدرود.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن آتاب سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگرچه میریزن سحر دوباره برمیخیزن، بخوان که دوباره بخواند این عشیره زندانی گل سرود شکستن را، بگو که به خون به سرایت این قبیله قربانی حرف آخر رستن را، با دشقیمان اگر شکنجه، اگر بندست و شلاق و خنجر، اگر مسلسل و انگشتر، با ما تبار فدایی، با ما غرور رهایی، به نام آهن و گندم، اینک ترانه آزادی، اینک سرودن مردم. شکستم را، بگو بگو که به خون می سرایم دوباره با دل و جانم حرف آخر رستن را، بگو به ایران، بگو